فصل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوض الأرض ومن تهدى السرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وارواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على اعدائه اجمعين الى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ميلاد با بركت امام جواد عليه السلام با تاخير اتفاق افتاد. طبيعي نبود امام رضا علیه السلام در سنین جوانی و میانسالی خدا بهشون فرزند پسر عنایت نکنه. این تأخیر مایه امتحان گروهی از شیعیان شد و معلوم شد که شیعیان هم بعد از اعلام وفاداری و ارادت و اعتقاد به امامان معصوم مسون از امتحان نیستند. بعضی از شیعیان در همین امتحان سقوط کردند و جریانی در تاریخ شکلی پیدا کرد به نام واقفیه که اصلا امامت امام رضا علیه السلام رو منکر شدن. یکی از بهانه هاشون این بود امام رضا فداشون بشم، اگر امام هستن پس چرا پسری ندارن که جانشین او بشود در آینده؟ طبیعتا این سوالها به گوش امام رضا می رسید. امام رضا می فرمودن خب هنوز عمر من به پایان نرسیده، خدا به من پسر عنایت خواهد کرد. بالاخره این امتحان خیلی امتحان سنگینی شد. بعد از امام رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا، امام جواد علیه السلام در 9 سالگی که به امامت رسیدن این امتحان تشدید شد. برای اولین بار بود که شیعیان فرزند خردسالی از امامان معصوم رو امام خود می دیدن. در طول تاریخ شیعیان می تونستن افتخار بکنن کسی امام ماست که عالم علوم نبوی، عالم به مفاهیم قرآن و همه احکام است و تمام ائمه ما از نظر منزلت و جایگاه اجتماعی و علمی خیلی جایگاه بالایی داشتن. یه دفعه شیعیان میخواستن امامشون رو بعد از امام رضا علیه السلام معرفی کنن، باید میگفتن که این نوجوان 9 ساله امام ماست. این امتحان کار رو دوباره سخت‌تر کرد. بعد از امام جواد علیه السلام هم امام بعدی حدوداً 9 سالگی یا 8 سالگی به امامت رسیدن، یعنی 2 امامی که در کودکی به امامت رسیدن. اینها امتحانات شیعه رو بسیار سخت قرار داد. معلوم شد که شیعه‌ای که غریبم هست، شیعه‌ای که مظلوم هم هست، شیعه‌ای که خدا باید کمکش بکنه تا از زیر ستم و ظلم ظالمان نجات پیدا بکنه، او هم در معرض امتحان الهی قرار داره. من همینجا از این بحث، این قسمتش بهره برداری بکنم. مثلا نگاه بکنید، فقر خودش یه بلایی است که موجب امتحان میشه. اگر کسی دچار محرومیت و فقری شد، هم خدا بهش اجر کثیر میده، هم این مایه امتحان یعنی مایه رشد اوست. ولی یک کسی که دچار ابتلاء فقر شده، این که دیگه امتحان دیگه ای ازش گرفته نشه و فقط همون فقر براش کافی باشه، یه همچه حرفی رو نداریم. آقا من دچار فقر شدم، فقر آزار دهنده است، فقر اذیت کننده است، خدایا جواب و پاداش اذیت‌های من رو روز قیامت میدی؟ بله. خدایا تو همین دنیا دست من رو میگیری که از این اذیت‌ها یه وقت دچار انحراف نشم؟ کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر من رو به کفر نرسونه، صبر کنم. بله بنده من، هم در آخرت اجر کثیر بهت میدم، هم در دنیا کمکت میکنم. پس خدایا اگر ثروت به من ندادی، من رو به فقر صبور و راضی قرار بده، آینده هم به من اجر و کرم خودت رو نازل کن. بله بنده من. خب دیگه حالا ما نونمون تو روغن دیگه، دیگه خداوند متعال طرفدار ماست به خاطر مشکلی که داریم به نام فقر. خداوند متعال اینجا میفرماید بنده من کجا؟ خیالت از چی راحته؟ آه اگه ما بناس زجری بکشیم، داریم میکشیم دیگه. میفرماید نه، حالا یه امتحانهایی رو برای شما دارم، میخوام ببینم اون امتحانها رو پس میدی یا نه. خدایا همین امتحان و ابتلای فقر کافی نیست؟ میفرماید نه خیر. یه ثروتمند میاره جلوی شما، میفرماید میخوام امتحانت بکنم ببینم حسادت میکنی یا نه. خدایا دیگه ما ازمون یه امتحان گرفتی، فقر و صبر بر فقر امتحان دیگه، داریم امتحان پس میدیم. میفرماید نه خیر، ادامه میدیم، هنوز امتحان کفایت نمیکنه. این در مقام مثال ها. یا مثلا یک کسی دچار ناراحتی دیگری شده باشه، خداوند متعال اکتفا نمی کنه به یک ابتلا برای بندگان خودش، ابتلاعات گوناگون داره. شیعه در زمان امام جواد علیه السلام مظلومه، اما همین شیعه مظلوم باید امتحان پس بده. آقا تو آمادگی داری امامی که در کودکی، در خردسالی به امامت میرسه، به امامت بپذیری؟ باید بگه بله، این مشکل هم روی مشکل قبلی میپذیرم، مشکل بعدی چیه؟ آن مشکل بعدی رو هم روی این مشکل اول میپذیرم. اینجور نیست که کسی دچار ابتلا باشه، دچار امتحان بشه، خداوند متعال به او بفرماید من یک امتحان بیشتر از تو نمیگیرم، بقیهش رو خیالت راحت باشه، برو راحت زندگی تو بکن. ابتلاعات انسان، ابتلاعات جامعه انسانی از ابواب مختلف پیش میاد که آدم باید آمادگی همه اون امتحانها رو داشته باشه. دعا میکنیم خدایا در امتحاناتت به ما سخت نگیر، ما رو نسبت به امتحاناتمون بصیر قرار بده، ما رو در امتحاناتمون کمک بفرما. ولی دعا نمی کنیم خدایا از ما امتحان نگیر، و دعا نمی کنیم خدایا از ما یک امتحان بگیر. نه، من قول نمیدم. به چه دلیلی باید به تو قول بدم که یک امتحان برای از تو بگیرم؟ من خدایی که انسان رو خلق کرده برای ابتلا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اون کسی که مرگ و زندگی رو آفریده برای امتحان تا امتحان بکنه ببینه کی بهتر عمل میکنه، چرا میخواید خدا رو محدود کنید به یک امتحان؟ ما چندین امتحان رو معمولاً در آن واحد داریم پس میدیم و رشد میکنیم و وجود انسان یه همچی استعدادی در درون خودش داره که چند امتحان در آن واحد پس بده. فقر خودش یه امتحانه، مقابل ثروتمند قرار میگیره نباید حسادت بکنه، خودش یه امتحان دیگه است. یه نفر دیگه از اون طرف میرسه آدمو تحقیر میکنه، میگه بابا تو هم که پول و پله نداری برو، این تمسخر هم میشه یه امتحان دیگه. خیالمون راحت شد از امتحان یا نه؟ دوستان من، مهمترین عاملی که در زندگی ما نقش آفرین است چیست؟ دعا خیلی مؤثره. دقت بفرمایید، عمل خیر خیلی مؤثره، ذکر خدا و نماز و عبادت خیلی مؤثره، در زندگی ما خیلی مؤثرن اینها، دعای پدر و مادر خیلی مؤثره، عمل خیر، خدمت کردن به دیگران خیلی مؤثره در زندگی ما که وضع زندگی ما بهبود پیدا کنه. همچنانی که گناه خیلی مؤثره در اینکه زندگی ما خراب بشه، غفلت از خدا خیلی مؤثره برای اینکه زندگیمون خراب بشه. و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا، اینها همه عوامل مؤثری هستند. ولی دوستان من، شب میلاد امام جواد علیه السلام باید از امتحان سخن گفت. مؤثرترین عامل در زندگی ما نه دعاست، نه کار خیر، نه عبادت، نه غفلت از خدا، نه معصیت، نه هر عامل دیگری است. مهمترین عامل تأثیرگذار در زندگی ما قاعده امتحان و ابتلاعات پروردگار عالم است. امتحان تعیین کننده است. چرا بچه من مریض شد؟ امتحان الهیه. چرا اون مشکل برای من پیش آمد؟ امتحان الهیه. من چیکار کرده بودم که این گرفتاری برای من پیش آمد؟ به کار شما ربطی نداره، امتحان الهیه. مگه من عبادت نکرده بودم که چنین گرفتاری برای من پیش آمده؟ به عبادت شما ربطی نداره. وقتی خدا بلایی میرسونه نباید بگید ربی اهانن، خدا به من اهانت کرده. وقتی خدا نعمتی داد نباید بگید خدا ربی اکرمن، خدا به من احترام گذاشته. نه، امتحان اینها همش. یه پزشکی رو خدا موفق میکنه در کارش، زحمت خودش مؤثره، ولی مؤثرتر از زحمت خودش امتحان الهیه. خدا میخواد او رو در موفقیت امتحان کنه. و الا پزشکانی هستن که خیلی هم زحمت میکشن، اونقدر مثلا از نظر اجتماعی و مادی ممکنه موفق نباشن. عامل امتحان خیلی تعیین کننده است در زندگی ما. همیشه ما در معرض امتحان هستیم و چند امتحان با هم باید پاسخ بدیم در آن واحد. مثل رانندگی میمونه، شما نمیتونید پشت فرمون بشینید بگید من فقط جلوی خودم رو نگاه میکنم. نه خیر، آینه عقب برای این گذاشتن که شما یه حواست به عقب ماشین باشه، به کنار ماشین باشه، دور میخوای بزنی، باید نرا حواستون باشه. به چند جهت باید توجه کنید، پای شما روی پدال، پلاک مقابل ماشین که نشون میده سرعت شما چقدره، دنده رو باید حواست باشه. نمیتونی بشینی پشت فرمون بگی من یه انسان چند تا کار باید بکنم. یه دست باید به فرمان بگیری، یه دست باید به دنده بگیری، یه پا روی کلاج، یه پا روی گاز و ترمز، آینه عقب، آینه کنار، همه اینا رو باید انجام بدی. با خانواده هم مسافرت میکنی، یه گپی هم باید با خانواده بزنی. شما چجور تو رانندگی نمیگی من یه دونه حواس دارم میخوام به یه نقطه نگاه بکنم؟ زندگی که خیلی پیچیده تر از مسئله رانندگیه. ما ها معمولا در آن واحد چند امتحان میشیم، بعضی از اوقات یه امتحان رو قبول میشیم، امتحان بعدی رو کنارش زمین خوردیم. آقا آمده مسجد نماز اول وقت خونده، بارکلا که اومدی مسجد نماز اول وقت خوندی، از یه امتحان روسفید در اومده، اون امتحان نماز اول وقته که روزی سه مرتبه لااقل از ما گرفته میشه. گذشتی از دنیا اومدی، بله، بلا فاصله همون موقع امتحان بعدی رو داری پس میدی. امتحان عجب، مغرور نشی به این که حالا فکر کنی اومدی مسجد نماز اول وقت خوندی کاری کردی. حواست به این امتحان دوم نباشه، بنده عرض میکنم خدمت شما قطعا زمین میخوره انسان تو امتحان دوم، چون بلا فاصله تو خودش میگه به دیدی نماز اول وقتم هم خوندم، میشه عجب، یه بهبهی به خودش گفت. مراقبت باید بکنه آدم عجبو. امام رضا علیه آلاف التحیت و الثنا مهمانی داشتن از دوستانشون، کاری داشتن خدمت حضرت آمده بودن، غروب بود، کارشون انجام شد، گفت آقا اجازه میدید نماز مغرب رو خدمت شما باشم؟ آقا فرمود باشید. خیلی خدا رو شکر کرد، نماز مغرب خدمت آقا امام رضا علیه السلام خوندن و آقا فرمود خب نماز بودی شام هم باشید منزل ما. گفت آقا ما که از خدامونه. شام خوردن، مثل این که شبهای کوتاه تابستان بود، نمیدونم. آقا فرمودن حالا دیگه اگر دیر وقت شده میخوای امشبم منزل ما باش؟ گفت آقا ما خدا به منزل شما باشم. آقا رفتن جا آوردن برای مهمانشون پهن کنن، گفت نه آقا من خودم پهن میکنم. فرمود بنشین شما کنار صحبت نکن، مهمان باید پذیرایی بشه، خودم جا تو پهن میکنم. این دوست امام رضا، شیعه امام رضا، دیگه داشت قش میکرد از شدت خوشی و این همه محبت امام رضا به ایشون. آقا جاشو انداختن، همچی که خواستن از اتاق برن بیرون در رو خواستن ببندن دوباره باز کردن، فرمودن فلانی فردای وقت دوستان خودتو دیدی قیافه نگیری براشون بگی امام رضا دیشب جای من رو هم انداخت، اینقدر منو تحویل گرفت. یه وقت قره نشی به این محبت مولای خودت. تذکر دادن، اینقدر مغرور شدن چیز بدیه، اینقدر بیخیال شدن چیز بدیه. امتحانها چند تا هستن در کنار هم دیگه، دقت بکنید چند تا بودن امتحانات رو در کنار هم دیگه میبینید. جامعه ای اگر رشد کنه، خداوند متعال در آن واحد چند امتحان ازشون میگیره و بعد امتحانها سختتر هم میشن، امتحانها پیچیده تر هم میشن. یه دفعه آدم میگه بابا امتحانهای قبلی ساده تر بود، میری جلو میبینی کار به جاهای باریک میرسه. الان واقعا مؤمنین به اهل بیت در جهان مظلومن. الان شیعیان در جهان با همه اقتدار و افتخاری که آفریدن، با همه عزتی که برای اسلام آوردن، دچار گرفتاری های سنگینی هستن. همه جهان اومدن تروریست ها رو کمک میکنن شیعیان رو قطعه بکنن. اینها رو شما به وضوح میبینید. همین الان یه امتحان دیگه هم گرفته میشه. الانی که ما به عنوان مؤمنین به اهل بیت عصمت و طهارت با برادران اهل سنت که محب اهل بیت عصمت و طهارت هستن، حالا ممکنه این اعتقاد ما رو نداشته باشن، باید اتحاد داشته باشیم، دست برادری بدیم، دشمن بین ما و برادران اهل سنت اختلاف نندازه برای موضوعاتی که امروز اصلی نیستن. همین وسط یه امتحان دیگه پیش میاد، یه گروهی از شیعیان رو دانند. این دیگه خیلی چیز عجیبیه. میبینی اونا گریه میکنن برای امام حسین، گاهی بیشتر حتی چه بسا قمه هم بزنن. بعد میان این سینه زنها رو کافر میدونن. خدایا چند تا امتحان میگیری؟ بعضی ها میخوان بین برادران مسلمان اختلاف بندازن، یه امتحان اونجا باید پس بدی، صبوری کنی، بردباری کنی، دوستی کنی، همونجا یه دفعه شعله یک اختلاف و امتحان دیگری این بغل برقرار میشه. هنوز این شعله نخابیده، یه 7-8-10 تا امتحان دیگه هم میتونم برای شما بشمرم که ما الان در آن واحد داریم امتحان پس میدیم. همین موقعی که این دوتا امتحان اجتماعی سنگین هست، یه امتحان اقتصادی هم خدا ازت میگیره. همین موقع که داری امتحان اقتصادی میدی، یه دفعه یه مؤمن خوب دیگری به شما حسادت میکنه، بهش میگی بابا مؤمن حزب الله خوب، تو دیگه چرا میزنی ما رو؟ ما از این طرف و اون طرف داریم میخوریم، لااقل بیا ما با هم خوب باشیم و رفیق باشیم. مگه میشه بین مؤمنین این مشکلات نباشه؟ آقا تا میای این مؤمن رو یه جوری رفیق خودت بکنی، بگی بابا تو اذیتم نکن، میری خونه خسته و کوفته از 10 تا امتحان، یه دفعه خانومت به هم میریزه، هرچی ناراحتی سرت خالی میکنه، خانومو آرام میکنی، بابا تو دیگه چرا با ما درگیر میشی؟ خدایا چند تا امتحان یه دفعه از ما میگیری؟ البته ان مع العسر یسرا، دقت کنید همیشه بین این امتحانها یه تنفسی هست، یه فرصتی هست، یه رحمتی هست، یه بشارتی هست. اینجور نیست که من فضا رو یه دفعه بخوام سیاه نمایی بکنم. همه اینها رو که درست میکنی تا میای یه نفس راحت بکشی، همون یه نفس راحت کفایت میکنه، نفس بعدی خبر میکنن آقا آزمایش شما جوابش مثبت آمده، یه بیماری سهمگینی داری، باید شروع کنی به مداوا کردن. خدایا آقا چی کار داری میکنی با ما؟ امتحانه. بعضی ها میرن حرم آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام که از امام رضا تقاضا بکنن خدایا پیش خدا امام رضا شفاعت بکنه اونها رو که امتحان ازشون نگیره. نه، این تقاضا رو نکنید. تقاضا کنید که امتحان میگیره، امتحان رو مطابق طاقت شما بگیره و طاقت شما رو بالا ببره. البته انسان گاهی میتونه بگه خدایا این امتحان رو از من نگیر، یه امتحان دیگه بگیر، من بریدم. و خدا اگر قبول کرد، قبول کرده، اگر قبول نکرد، معلومه که به مصلحت شما اینه که این امتحان ادامه پیدا کنه. جانم به زائران امام رضا که هر سال میان یه حاجتی رو میارن، یه سال امام رضا جوابشون رو نمیده، سال بعدم میان سرشون هم بالا نمیکنن اعتراض کنن امام رضا چرا اون حاجت منو جواب ندادی. میگه آقا شما اربابی، از ما گفتن، از شما نشنیدن، چه اشکالی داره؟ اربابه، با غلام خودش هر جوری خواست برخورد بکنه. یکی از معتبرترین زیارتنامه ها ما رو اینجوری بار میاره. دوستان تصور نفرمایند بنده دارم یه بحث ذوقی رو به مناسبت بحث خدمت شما عرض میکنم. همین الان بعد از نماز شما زیارت امین الله خوندید. در زیارت امین الله که زیارت بسیار عمیق و پرمغز و معتبری است از نظر سند، بعد از یک سلام کوتاهی که به امام رضا علیه السلام میدید و هر یک از ائمه بزرگوار رو میشه با این زیارت البته زیارت کرد، بلا فاصله اللهم اجعل قلبی مطمئنتن به قدرک راضیتن به قضائک، خدایا قلب من رو مطمئن به مقدرات خودت قرار بده، اعتراض نکنم، راضی باشم به قضاء خودت، اعتراض نکنم. آقا اگر من اعتراض نداشتم چرا این همه راه کوبیدم امام رضا بیام حاجت بگیرم؟ معلومه خب من اعتراض دارم. عزیز من، شما اعتراض نداری، حاجت داری. حاجت رو با رضایت بخواه، بگو امام رضا من این بچه‌م مریضه، اگر شفا بدید من ممنون شما میشم، شفا ندید راضی، اما ولی شفاش بدید. آقا اگر شفا ندید من راضیم، ولی ازتون خواهش میکنم جفتش رو راست بگو کنار هم دیگه. امام حسن مجتبی علیه السلام میفرماید انا الضامن لمن لم يحجز في قلبه الا الرضا ان يدعو الله فيستجاب له. من ضمانت میکنم هر کی با رضایت، یعنی در قلبش جز رضا به رضای الهی خطور نکنه، دعا کنه دعاش مستجاب بشه. بله خداوند متعال بعضی وقتا به شفاعت اولیاءشون، به عنایت خودشون یه بلایی رو از سر یه مؤمنی بر میدارن، یه بلایی رو ضعیفش میکنن. یه آقایی از آقایان پزشک دکتر هستن ایشون، یه مقام و مسئولیت پزشکی هم در وزارت بهداشت یه زمانی داشتن، الان نمیدونم چجوری هست. ایشون برای من تعریف میکرد، میگفتش که من خب خدا بهم بچه نداده، با حضرت آیت الله بهاءالدینی رضوان خدا بر ایشان باد، خب ایشون خیلی فرد عارف بزرگواری بودن آقای بهاءالدینی و مورد تقدیر علماء بزرگ بودن آقای بهجت رضوان خدا بر او باد، توصیفاتی درباره آقای بهاءالدینی دارن عجیب و غریب. خب ایشون میفرماد ما با آقای بهاءالدینی آمدیم مشهد مقدس خدمت آقا امام رضا علیه السلام، چند روزی اینجا مهمان بودیم و خواستیم بریم. روز آخر با آقای بهاءالدینی عرض کردم آقا جون برای من دعا کردی؟ برای ما هم دعا کنید. آقا فرمودن که خب نه برات دعا نکردم، باش دعا میکنم. میخواستیم از صحن بریم بیرون، برگشتن توی درگاهی یکی از این حجره ها نشستن رو به ذریح که برای من دعا کنن. من گفتم آقا اجازه بدید من به شما بگم برام چی دعا کنید، من چی میخوام. ایشون میفرماید که آقای بهاءالدینی برگشت فرمود که تو خودت نمیفهمی مصلحتت چیه، من بهتر میدونم، نمیخواد بگی، برو من دعات میکنم، خودم میدونم چی برات بخوام، من با درک چی برات مصلحت دعا میکنم. من میخواستم به آقای بهاءالدینی بگم آقا جون شما بگو امام رضا بالاخره یه پسری بچه‌ای به ما بده دیگه بالاخره. ایشون از ما قبول نکرد ما سفارش دعا بدیم، فرمود بفرمایید شما. من منتظر شدم، آقای بهاءالدینی دعا کردن برای من، نمیدونم چی، آرام صحبت میکردن با امام رضا. اومدیم بیرون، میخواستم از ایشون بپرسم حالا چه دعایی کردی برای من، من میخواستم بگم دعا کنی امام رضا یه فرزندی عنایت بکنن به ما. اومدم اینو بگم، به قلبم نگاه کردم دیدم دیگه من این حاجت رو ندارم. انگار آقای بهاءالدینی براشون دعا کرده بودن، این احساس نیاز به فرزند رو از دل این بردار، حالا که بچه بهش نمیدی زیاد زجرشم نده. امام رضا هم فرمودن باش. این معناش این نیست که دعا نکنیم، ولی توأم با رضایت نسبت به امتحانات الهی. میخواید الان دعا کنیم خدا از ما امتحان نگیره؟ بله شما راضی هستید این دعا رو بکنیم؟ بالاخره رضایت نمیدید، ببین سکوت داری میکنی، نه نه میگی نه بله. اگه میشد خوب میشد ها، ولی خب آخه نمیشه، آدم چی بگه؟ من اگر بخوام قطعی برای شما دعا کنم که خدایا دیگه از ایشون امتحان نگیر، فردا صبح خدای نکرده زبانم لال باید تشییع جنازه شریف شما باشه. خوب نیست عزیز من، خوب نیست. باشید الان فعلا یه چند روز دیگه، چند سال دیگه، عمر با برکت پر از امتحانات خوب و موفق داشته باشید. زندگی بی امتحان یعنی مرگ. تا هستی باید امتحان بدی. البته تمام فرشته های الهی آمادن شما رو کمک کنن تو امتحانات، نمره کم بیاری بهت میرسونن. امام رضا علیه السلام، ائمه هدا کمکت میکنن، جبران میکنن امتحان های شما رو که خراب کردی تو امتحان. بیا حرم بگو آقا امام رضا امتحانامو خراب کردم، کارنامه‌مو الان میخوان بدن، نمراتم پایینه، من ضعیفم، کمکم کنید آقا. از اینجا برم امتحانات بعدی شروع میشه، آقا کمکم کن تو امتحانات. اینجوری دعا کنید به خدا، فرشته ها به شما دوباره سجده میکنن اینجوری دعا کنید. میگن بابا اینا چه انسانهای برجسته این، با اینکه رنج میبرن از امتحان. اصلا امتحان معناش که میدونید یعنی چی؟ فارسی بخوایم امتحان رو ترجمه کنیم یعنی دست طرف بمونه لای در، در رو فشار بدن این دستش درد بگیره، این امتحانه، محنت دیگه. امتحان از محنت میاد. آهن رو میذارن تو کوره داغ بشه که پتک بزنن نرم بشه شکل بگیره، بهش میگن امتحان. ابتلا هم که معلوم از بلا میاد. البته همه امتحانات با رنج نیستن، بسیاری از امتحانات با خوشی هستن، با نعمت هستن، ولی نمیشه ما از خدا تقاضا کنیم خدایا امتحاناتی که از ما میگیری فقط با شیرینی و شادی و اینا باشه. وقت آقایون باید سالی یه بار عروسی کنند و نمیدونم این همه عروس رو میخوان کدوم خانه ببرند و از اون ور باید سالی یه خونه خدا بهشون بده و وقتی یه خیلی دیگه باید رونق بگیره زندگیمون، وقتی که اینا تو بهشت جاش. ببینید اینجا نیست، زیاد شلوغش نکنیم. اینجا دنیا دار ابتلا و امتحانه. چند امتحان با همدیگه هم گاهی از اوقات سراغ انسان میاد و از امتحان انسان راه گریز نداره. ما نمیخوایم از امتحان خدایا فرار بکنیم، اما خدایا ما رو تو امتحاناتت کمک کن، امتحانهای ما رو آسون قرار بده. دلمون گرفت تو امتحانها، تو سختیها، خدایا تو شنونده راز و نیاز ما باش، تو اجر دهنده و مهربانی کننده به ما باش. من حالا از رنجهای اولیاء خدا بگم برای شما. شب میلاد امام جواد علیه السلام نمیخوام برای شما روزه بخونم، اما بالاخره همین میلاد پر نور پر برکت، ببینید چه امتحاناتی باهاش همراه بوده. خدا شاهد دلم نمیاد، شرح شرحه میشه دل انسان وقتی این داستانهای قربت اولیاء خدا رو میشنوه. آقا امام رضا علیه السلام تو کهنسالی خدا جواد الائمه رو بهشون دادن. اونهایی که زخم زبان میزنن، نیش میزنن، که خیلی زخم زبان بدتر از زخم شمشیره، میدونید اینها رو تو زندگی مواجه شدید. اومدن گفتن نعوذ بالله زبانم لال، گفتن این پسر مال آقا امام رضا نیست، یه پسری رو آورده که پسردار باشه. خیلی تهمت بدی بود، خیلی زشت بود. دوستان و مریدان امام رضا اومدن گفتن آقا جون امام رضا فداتون بشم، این حرف خوب پخش نشه، بذارید جمعش بکنیم این حرفو. آقا فرمود چه باید کرد؟ گفتن آقا اجازه میدید شما چند نفر چهره شناس بیاریم؟ اینها کارشون این بود، چهره شناس ها تشخیص میدادن این بچه مال این پدر هست یا نه، از یه اصول و قواعدی که داشتن بیاریم ببینن اینو ثابت کنن، بگن این شایعه و این تهمت زشت برطرف بشه. آقا امام رضا بنابر این روایت فرمودن حرفی ندارم، بیارید. فامیل‌ها جمع شدن، همسایه‌ها جمع شدن، نزدیکان جمع شدن، 4 تا چهره شناس از 4 تا منطقه مختلف آوردن توی مجلس که وقت احتمال تبانی هم کسی نده. همه میدونستن این چهره شناسیش در شرق زندگی میکنه در شهرهای دور، آن دیگری در غرب، آن دیگری در جنوب و کجا. آمدن آقا جواد الائمه علیه السلام رو آوردن در حالی که طفل خرد سالی بودن. از چهره شناسها پرسیدن به این مردها نگاه بکنید، بگید که این پسر مال کدوم یکی از این آقایونه. قبل از اینکه جلسه تشکیل بشه امام رضا علیه السلام فرمودن من تو جلسه نمیمونم که اینها زود منو بشناسن رو نشون بدن، یه وقت این اتهام باقی بمونه بگه آقا زد و بند کردن. یه کسی به ما یه ظلمی کرده بود، یه نفر گفت خب آقا ازش شکایت بکن. گفتم راست میگی دا، بعدم نیست شکایت بکنیم که جلوی همچی ظلمهایی گرفته بشه. توی جلسه ای گفت آقا چیه شکایت بکنی؟ قاضی خب معلومه به نفع شما رأی میده چون اون ظلم کرده به شما، ولی همچی که به نفع شما رأی بده پشت سرت میگن بیا این آخوندا بردن و خوردن، هر کی هم شکایت میکنه محکوم میشه. گفتیم آقا ما همون شکایت نکنیم، همون ظلم اول کفایت میکنه، چون ظلم دوم بدتر از ظلم اوله. اینا با قاضی ها میبندن، معلومه که حکم به نفعشون میکنن. نمیشه مؤمن غریب نباشه تو دنیا. ما که ایمان درست حسابی نداریم، از این غربت ها الحمدلله برخوردار هستیم، چون لباس مؤمنین رو پوشیدیم. شما که همه اهل ایمان هستید، همه تون غریب هستید. من میدونم همه تون غریب هستید. خدا در جریان امتحان همه تون رو غریب قرار میده. آقا امام رضا رو بهش تهمت زدن، عزیز دلم. اونم چه تهمتی که فکر نکنم ما تجربه کرده باشیم چنین رنجی رو. آقا رفتن توی باغ، مشغول شدن به کشاورزی کردن، جمعیت نشستن و این چهره شناس ها هم هر کدوم نظر خودشون رو میدادن. نفر اول نگاه کرد، به مردها نگاه کرد، به آقا امام جواد علیه السلام نگاه کرد، گفت این پسر پسر هیچ یک از مردانی که اینجا هست نیست، نظر من اینه. نفر دوم همین رو گفت، نفر سوم و چهار رو گفتن نمیشه، حالا بالاخره پسر کیه پس ایشون؟ یکی از چهره شناس‌ها نگاهش افتاد با آقا امام رضا علیه السلام، گفت اون آقایی که اونجا پاچه خودش رو بالا زده داره بیل میزنه، اون آقا کیان؟ میشه بیان؟ احتمال میدم ایشون پدر باشن. همه متوجه آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام شدن. آقا تشریف فرما شدن. چهره شناس اول یه نگاه به جواد الائمه علیه السلام کرد، یه نگاه به مولای غریب ما، گفت این پسر پسر این پدره. چهره شناس دوم، سوم و چهارم همه همین رو گفتن. گفتن از کجا شما تشخیص دادید این راه دور؟ گفت از ساق پای اون آقا و تناسبش با ساق پای این پسر. این تهمت برطرف شد. امام رضا که امام غریب میمونه. شما اگه جایی غریب شدی بیا حرم، آقا تحویلت میگیره. آقا غریب الغرباست. فرماد چیه؟ به تهمت زدن، اذیتت کردن، بیا اینجا پیش خودم. اینها جز به امتحانات مؤمنه، ناراحت نباش. من عرضم رو تمام کنم؟ گرفتاری داریم، هممون گرفتاریم. بنده از شما بیشتر، گرفتاری مادی و معنوی. بنده گرفتاری های معنویم بیشتر. انشالله امام رضا کمک کنه. برای اینکه امام رضا به شما کمک کنه، من الان میخوام یه خدمتی به شما انجام بدم. تا حالا که حرف زدیم، حرفم میتونه خدمت باشه ها، اما یه خدمت بالاتر از حرف. میخوام امیدتون رو به امام رضا بالا ببرم. از حرم دست خالی نمیره کسی که خیلی دلبسته باشه. میگه امام رضا من واقعا دلبسته بودم. اگر تا دم در حاجتشو نداده باشن، دم در میدن بهش حاجتشو، چون امیدوار رو ناامید نمی کنن اهل بیت. یک کسی رو بخوان حاجتشو ندن، از اول امید تو دلش نمیذارن. میاد حرم میگه آیا امام رضا واقعا عنایت میکنه؟ از اول شک داره. میگن زیاد امیدوارش نکنیم، ما که نمیخوایم این حاجت مصلحتش نیست، امیدوارش نکنیم. حالا من میخوام شما رو امیدوار کنم، دست خالی انشالله نخواهید رفت، به هر نوعی که مصلحت میدونن. یه داستان عرضم تمام. ریان ابن سلت که اتفاقا یکی از اصحاب امام جواد علیه السلام هم هست، وقتی ریان ابن سلت رو بهش میگفتن امام شما 9 سالشه، محکم می ایستاد. استدلال او بود، میفرمود عیسی ابن مریم در قنداقه 2-3 روزه بود، فرمود من پیامبر خدا هستم، ایشون که 9 سالشه میفرماد من امامم. وقت خصم ساکت میشد، یعنی یک شیعه خوب بود، امتحان دوران امام جواد علیه السلام رو خوب پس داد. ایشون مهمان آقا امام رضا علیه السلام بود، ولی شهرش کوفه بود. گفت برم با آقا خداحافظی کنم، ولی هنگام خداحافظی داشت می اومد، به تعبیر ما داشت می اومد حرم، داشت می اومد خانه امام رضا. تو راه گفت، تو راه چی به خودتون گفتید؟ میرم حرم چی از امام رضا میخوام؟ هان تو راه چی گفتید به خودتون؟ اصلا قیافه کسی که زائر حرم امام رضاست معلومه، داره تو راه با خودش حرف میزنه. تو راه ذکر داره دیگه. تو راه به خودش گفت رفتم از امام رضا خداحافظی کنم، میگم امام رضا یه قطعه از پیراهنتون رو به من بدید، من بگذارم کفن خودم قرار بدم، یه وقت دیگه شما رو ندیدم توی کفنم باشه این پیراهن، به حرمت شما خدا به من نگاه کنه. باز توی راه به خودش میگفتش که از امام رضا چند درهم و دیناری بگیرم، آقا امام رضا این چند درهم و دینار رو به هم هدیه بده، برم انگشتر بگیرم برای دخترام، دو تا دختر داشت، بگم اینو امام رضا به شما هدیه داده. میگه آمدم پیش امام رضا، گفتگوی آخر انجام دادیم، اومدم خداحافظی کنم، بلند شدم انقدر دلم گرفت، بغض گلومو گرفت، گریه کردم، امام رضا منو بغل گرفت. دیگه تو اون خداحافظی گرم یادم رفت تقاضاهای خودم رو از امام رضا بخوام. اومدم از در اتاق بیرون برم، امام رضا فرمود ریان ابن سلت یه لحظه صبر کن، میخوای یه قطعه پیراهن خودم رو بهت بدم. گفتم آره آقا، تو یادت رفته، ما که یادمون نمیره تو چی میخواستی. میگه دیدم امام رضا یه پیراهن خودشو کنار گذاشته آماده، فرمود بیا این پیراهن من مال تو. داشتی می اومدی چی گفتی تو راه امام رضا برات کنار گذاشته؟ بعد اومدم برم، آقا فرمود که میخوای چند درهم و دینار بهت بدم برا دخترات انگشتر بخری ببری بگی اینا رو امام رضا داده. گفتم آره آقا جون. آقا امام رضا به ما عنایت کردن، امشب مولود پربرکتی به دنیا آمده است که در اسلام مانند چنین مولود پربرکت برای مؤمنین وجود نداره. این میلاد مسعود و مبارک برای همه شما دوستداران امام رضا، به ویژه زائرین و مجاورین حضرت که امشب اومدید عیدی بگیرید، شب بسیار پرسرور و پربرکتی است. حتما شما عیدی‌های خودتون رو از امام رضا خواهید گرفت، در صدر تقاضاهاتون فرج حضرت باشه که انشاءالله امام زمانمون رو هم لبخندی بر لبانش ببینیم و این غم‌های هزار ساله از دل حضرت پاک بشه. خدایا به حق امام رضا ما رو امشب مورد شفاعت خاصه امام رضا قرار بده. دعاهایی که خواهند فرمود به هدف اجابت برسان. و صلی الله علی محمد و آله الطهار.